بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به اول صفحه 94. و اندها سیفرغ لکم ایها الثقلان من یفرغ و یرسل علیکما شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران. بحث ما در این بود که حضرت فرمودن که بعد از اینکه فرمودن که غیر از اینکه امامت یک کار الهی است و وظیفه شما امام شناسی است، وظیفه شما امام شناسوندن هم هست، چون فرمودن فلیبلغ الحاضر الغائب. این امر به تبلیغ و اینکه امام باید شناسونده بشه دو تا فاکتور رو برای ما توضیح داد. یکی این که شناختن امام واجبه، من مات ولا یعرف امام زمانه ماتمیت الجاهلیه. یکی هم شناسوندن امام، تبلیغ امام و تبلیغ سخن پیغمبر. بعد فرمودن که به زودی عده میان که امامت رو تبدیل به ملک و پادشاهی میکنن که لعنت کردن اونها رو، عذاب اونها رو اینجوری گفتن، استناد کردن به یکی دوتا آیه سوره الرحمن آیه 31 به بعد که خداوند میفرماد و عندها سیفرغ لکم ایها الثقلان. اگر امامت را ملک و اقتصاب بکنند و مورد لعن قرار بگیرند، ای ثقلان، ثقلان در اینجا به معنی جن و انسه. اون حدیث ثقلینی که در روایات داریم پیغمبر فرمودن، ثقلین به معنای قرآن و عطرته، دو چیزی گرانبها. اینجا ثقلان به معنای دو طایفه هستند که طایفه انسان و طایفه جن. و اندها موقعی که این امامت اومد تبدیل به ملک و اقتصاب شد، به وراثت شد، سیفرغ لکم ایها الثقلان، خداوند وقتشو آزاد میکنه برای شما. من یفرغ، کی وقتشو آزاد میکنه؟ خدا. و یرسل علیکما شواظ من نار، یعنی میخواد بگه که خدا به شما میپردازه، وقتشو آزاد میکنه، فراغت پیدا میکنه. خدا که سرش شلوغ نمیشه. از نظر تعبیر عرفی مردم و انسان وقتی به یه کاری خیلی وقت گذاری بکنه، دلیل بر اینکه به اون کار اهمیت داده. سیفرغ لکم ایها الثقلان، وقتشو برای شما میذاره. من یفرغ و یرسل علیکما شواظ من نار و نحاس، و ارسال میشود بر شما دوتا، یعنی جن و انس، شواظ من نار، شعله های زبان کش آتش، و نحاس مثل گداخته، فلا تنتصران. شما اون وقت دیگه نمیتونید از کسی کمک بگیرید، کسی کمک کار شما نخواهد بود. دقت بفرمایید بچه ها که در اینجا پیغمبر اکرم وقتی میفرمان امامت به ملک اقتصاب تبدیل شد، نفرین کردن لعن الله الغاصبین المختصبین. نتیجه و تجسم این لعن این است که شعله های از آتش براشون میریزه و مثل گداخته که تجسم آتش بسیار بسیار سخته. فلا تنتصران یعنی دیگه تنها میمونید، کسی یار شما نخواهد بود که شما را از این عذاب ها نجات بده. بعد حضرت میفرما معاشر الناس، ان الله عز وجل لم یکن لیذرکم علی ما انتم علیه حتی یبیز الخبیث من الطیب و ما یطلعکم و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب. اگر یادتون باشه در ابتدای حرفا، چون پیغمبر در به اصطلاح اوائل فرمایششون فرمودن که من بعد از اینکه جبرئیل آمد که این ابلاغ عمومی رو بکن، من استعفا کردم، گفتم منو معاف دار، لقلت المتقین و کثرت المنافقین و ادغال اللائمین و هیل المستهزئین بالاسلام. چون این سه تا گروه زیاد بودن، گفتم من این کارو نمی کنم. بعد میفرماید که یعنی از این جمله بعدش معلوم میشه چون منافقین زیادن، میفرماید فکر نکنین تا آخر عمر اینجوری میمونین، منافق میمونین، خدا هم هیچ کار نمیکنه. خداوند متعال شما رو رها نمیکنه بر حالتون، حتی یمیز الخبیث بن الطیب، تا خبیث رو از طیب تمایز بدهد، جدا کند. الان همه قاطی هستیم، الان خبیث و طیب همه قاطی هستیم، پای منبر من هم نشستین، تو جامعه من هم هستین، تو مدینه هم هستین، همه کارم با هم میکنیم به نام مسلمان و امت من. اما معاشر الناس، ان الله عز و جل لم یکن لیذرکم، خداوند متعال رها نمی کند شما رو، واگذار نمی کند علام انتم علیه، به این حالتی که دارید. حالتی که دارید اینه که یدتون منافقین، یدتون مسلمونین، یدتون راست میگین، یدتون دروغ میگین، حتی یمیز الخبیث من الطیب، مگر اینکه پاک را از ناپاک و خبیث تمیز بدهد و جدا کند. و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، شما غیب نمیدونید، چون اگر غیب بدونید میگید آره خدا نمیکنه این کارو، ما رو تمیز نمیده، آبروی ما رو نمیبره، به ما عذاب نمیده، ما رو از هم جدا نمیکنه، به ما اتمام حجت نمیکنه، غیب دونیه. نه، و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، خداوند متعال شما رو مطلع بر غیب نکرده. یعنی هم امتیاز پیدا میکنید، هم مشخص میشید که کدومتون مسلمان بودید کدومتون نامسلمان. معاشران ناس، یه چیزی دیگه هم میفرماید خدا، یه قانون داره. یه نکته ای رو بهتون بگم که اینو یاد بگیرید، داستانهایی که در قرآن هست واقع نگاری نیست، بلکه نکته نگاری و عبرت آموزی است. چه فرقی داره ما بین واقع نگاری و نکته نگاری و عبرت آموزی؟ واقع نگاری مثل تاریخ مثلا ساسانیان، تاریخ ایران، این فقط موظفه که واقعه ثبت کنه و نقل کنه، این تاریخه. یه فلسفه تاریخ داریم که در فلسفه تاریخ از لابلای تاریخ قانون در میاره، وقایع رو نه دقیق، یه سری وقایع رو نقل میکنه بعد استنتاج میکنه، استنتاج میکنه قانون در میاره. مثلا فرض بفرمایید که این قانون رو در میاره که ملتی که بی وفا باشن نسبت به پادشاه خودشون، رهبر خودشون، این ملت شکست خورده هستن. اینو قانون در میاره، به عنوان قانون میگه. ابن خلدون که تاریخ داره، فلسفه تاریخ داره، همین کارو کرده. ابن خلدون در زمره تاریخ نویسان نیست، در زمره کسانی که فلسفه تاریخ نوشته، قانون نوشته. قرآن کریم در وقایع نگاری کدومه؟ فلسفه تاریخ داره و نکته نگاری کرده. مثلا داستان حضرت یوسف رو که منظم‌ترین داستان است که پشت سر هم به صورت یه پروگرسیو نقل کرده، 111 آیه سوره یوسف داره، اما تو این 111 آیه کلی مطالب دیگه گفته و نکته نگاری کرده. مثلا یه هم میبینید که 20 سال حرکات حضرت یوسف رو تو دو تا آیه گفته. پس واقع نگار نیست، بلکه نکته نگار و قانون آموزه. حضرت یکی از اون قانونهای قرآن رو در اینجا بیان میکنه. توجه داشته باشید، آیات قرآن اینجوری میگه، میگه که قرآن یه قانون داره، هیچ قریه ای نیست که تکذیب انبیا بکنه مگر اینکه خدا هلاک میکنه اونا رو از بین، برای یه دیگه جارشون میاره. این قانونه و در قرآن بارها و بارها این مسئله تکرار شده. جملش اینه: معاشر الناس انه ما من قريه الا والله مهلكها بتكذيبها قبل يوم القيامه و مملكها الامام المهدي. ضمناً در ضمن بیان قانون تاریخ سیر امامت رو و اینکه آخرین امام مالک کل زمینه و حکومت جهانی در زمین تشکیل خواهد داد، اینو بیان میکنه. این خیلی جالبه ها، یعنی حضرت حرف تو حرف میارن. گفتن که شما ها اینجوری هستید، هلاک خواهید شد و فکر نکنید پایدار هستید. همه قریه هایی که تکذیب کار خدا کردن از بین میرن، یه عده دیگه جاشون میشینن. اون یه عده دیگه که جاشون میشینن نهایت کیه؟ وجود مقدس حضرت مهدی صلوات الله علیه، که حضرت مهدی حاکم بر زمین خواهد بود و مالک زمین خواهد بود. این حضرت مهدی که مالک بر زمینه، این حضرت مهدی مالک بر زمین میشه و با گروه های دیگه میجنگه و اونها رو از بین میبره و خودش حاکم میشه. اینو قرآن میگه، این قانون قرآنه. یعنی قرآن واقع نگاره نه تاریخ نگار. ما من قریتن الله و الله مهلکها به تکذیبها قبل یوم القیامه. هیچ قریه ای نیست مگر اینکه خدا هلاک میکنه به خاطر تکذیبش قبل از روز قیامت. و مملکها الامام المهدی، و مالک اون قریه میکنه امام مهدی رو. و الله مصدق وعده، خداوند متعال حتما وعده خود را عملی خواهد کرد. یعنی حضرت مهدی آمدنی است و مالک زمین خواهد بود. شما خیال نکنید امروز مالک مدینه هستید یا در آینده مالک خواهید شد. خدا این قانون رو گذاشته که تمام قریه هایی که تکذیب خدا و پیغمبر کردن اونها رو هلاک خواهد کرد. این دوتا قانون، سه معاشر الناس قد ظل قبلكم اکثر الاولین والله لقد اهلك الاولین و هو مهلک الاخرین قال الله تعالی علم نهلک الاولین ثم نتبعهم الاخرین کذلک نفعل بالمجرمین بعد اینجا ما از این للمکذبین. یه قانون دیگه، خداوند متعال این قانون رو در گذشته عمل کرده، در آینده هم عمل خواهد کرد. گذشته چی عمل کرده؟ مکذبین رو گذشته رو از بین برده، هلاک کرده. در آینده هم مکذبین خواهند آمد، اونها رو ملحق میکنه به مکذبین اولین. اینم یه قانون قرآنه و این قرآن کریم اینجوری گفته، گفته که معاشر الناس قد زل قبلکم اکثر الاولین، گمراه شدن پیش از شما بیشتر گذشتگان. والله لقد اهلك الاولین به هو مهلک الاخرین، و خداوند متعال گذشتگان رو هلاک کرده، اولین یعنی گذشتگان، و هو مهلک الاخرین، همون خدا هم قادره که آخرین رو، اونایی که بعد میان مثل شماها، اینها رو هم از بین ببره. قال الله تعالی، پیغمبر اکرم استناد میکنن به آیه کریمه قرآن در مرسلات آیه 16 تا 19. قال الله تعالی علم نهلک الاولین، آیا گذشتگان عبرت بگیرید، این عبرت قانونه، عبرت آموزی داره قرآن. علم نهلک الاولین ثم نتبعهم الاخرین، آیا گذشتگان رو هلاک نکردیم، دیگران رو هم تابع اونا قرار ندادیم، کذالک نفعل بالمجرمین، نسبت به مجرمین این کارو میکنیم. ویل یومئذ للمکذبین، وای در روز قیامت برای ناباوران و اونایی که غیر از این که خودشون باور نکردن تکذیب هم کردن، یعنی دروغ انگاشتن، باطلگرا بودن، تکذیب کردن. این قانون قرآنه. بعد از اون پیغمبر اکرم میفرماد که معاشر الناس دوباره برمیگردن به دانش امیرالمؤمنین علی علیه السلام. معاشر الناس ان الله قد امرنی و نهانی و قد امرت علی و نهیته به امره. سلسله نزول امر از جانب خدا به منه، از جانب من به امیرالمؤمنین، از جانب امیرالمؤمنین به امام حسن، از جانب امام حسن به امام حسین تا امام زمان علیه السلام. معاشر الناس ان الله قد امرنی و نهانی، خدا به من امر و نهی کرده، و قد امرت علی و نهیته به امره، من با فرمان خداوند متعال به علی امر و نهی کردم، یعنی اون فرمان به من داده، من هم فرمان به علی میدهم. فعلم الامر و نهی لدش، و قد امرت علیم و نهیته به امره، با امر خدا علی رو امر و نهی کردم. فعلم الامر و نهی لدی، علم و امر و نهی پیش اوست. این علم امر و نهی پیش اوست دو تا فاز داره. یک فازش اینه که استراکچر شخصیت علی علیه السلام و هارد وجودش استراکچر عمل به امر و نهی خداست. یعنی میخواین کسی رو پیدا کنیم به همه عوامر خدا عمل کرده و از همه نواهی خدا منتهی شده و بازدار خودداری کرده، این علی است. وجود علی تجسم عمل به امر خداست و وجود علی تجسم بازداری از نهی خداست. امر و نهی پیاده شده خدا کیه؟ علی امیرالمؤمنین علیه السلام. این نماز مجسمه، این حج مجسمه، این تقوای مجسمه، این همه چیه مجسمه. اینو فهمیدین؟ این یه معناشه. فعلم الامر و نهی لدی، یکیش هم اینه که صفحه وجود امیرالمومنین علیه السلام کپی کامل نوشته های امر و نهی خداست در قرآن و تفسیر قرآن. یعنی هم حرفشو بلده، هم عملشو انجام میده. یه واعظ الان میشینه مسائل نماز رو میگه، ممکنه خودش همه مسائل نماز رو در وجود خودش پیاده نکرده باشه، عمل نکرده باشه، درسته؟ ولی علمشو داره. علی چیه؟ فعلم الامر و نهی لده، یعنی علی امیر المؤمنین علیه السلام، یعنی مقام امام اینه، هم تجسم امر و نهی، هم پیاده شده امر و نهی. فعلم الامر و نهی لده. فاسمعوا لامره تسلمو و اطیعوه تهتدوا و انتهوا لنهیه ترشدوا و سیروا الی مراده ولا تتفرق بكم السبل عن سبیله. هیکل امیرالمؤمنین علی علیه السلام و ائمه بعدی هیکل امر و نهی مجسم خداست و ظرف وجودشون احصاء تمام علوم و دانش‌های امر و نهی خداست. گفتیم که ائمه و امام علیه السلام چند جور علم دارن؟ سه جور. علم کلی، علم ماکان ما یکون و ما هو کائن، علم حلال و حرام و احکام، و علم تفسیر و تأویل و شأن نزول آیات قرآن. به خصوص تقسیم بکنیم. البته اینو باید بگیم که کل علمو دارن، منتها اگر بخوایم اون علوم رو تقسیم کنیم به سه بیس تقسیم میشه: علم ما کان ما یکون و ما هو کائن، علم حلال و حرام، و علم تأویل و تفسیر و باطن قرآن. این سه تا به اصطلاح فاکتورهای علم و دانش خداوند متعال. میفرماد فسمع اول امرهی، حالا که این هم تجسم علم است تئوریک و هم تجسم علم است پرکتیکال و عملی و پیاده شده، فسمع اول امرهی تسلمو، امرش رو بشنوید سالم میمونید، و اطیعوهو تحت دو، اطاعت ازش بکنید، لباس هدایت میپوشید، و انتهو لنهیهی، از نهی او خودتون رو باز دارید، تر شدو، به راه رشد میرید، و سیرو الی مرادهی، برید به طرف مطلوب علی، اونی که علی مطلوبشه. مطلوب علی کیه؟ اول خداست، بعد کمالات خداست، بعد رعایته. چون در یه جای دیگه گفتش که علی ابن ابی طالب بن الذی اقام الصلاة و آتى الزکاة و هو یرید الله فی کل حال، تو خود همین خطبه قدیر، و هو یرید الله فی کل حال، در هر حال مراد علی کیه؟ خداست. این که میفرماید که وسیرو الی مرادهی، یعنی حرکت کنید به سوی مراد علی که خداست، ولا تتفرق بكم السبل عن سبیله، اینم یه آیه قرآن سوره انعام آیه 153، ولا تتفرق بكم السبل عن سبيله، راه‌های مختلف شما را از راه لاین اصلی علی باز ندارد. این سبیله ظاهرش راه خداست، راه پیغمبره، راه امیرالمومنین علیه السلامه. راه‌های مختلف و گوناگون شما را از راه علی باز ندارد. ولا تتفرق بكم السبل عن سبيله، یکی از جواب‌های عرض کنم که قرآن کریم و پیغمبر اکرم در جواب اینی که میگن الطرق الی الله به عدد انفاس الخلائق، شنیدی؟ خیلی امروز موده، میگن راه‌های رسیدن به خدا به اندازه نفوس خلائق. جوابش اینه: ولا تتفرق بكم السبل عن سبيله، یه سبیل داریم، یه صراط مستقیم داریم. سبل متفرق، اگر سبل متفرق سبلی باشه که خود خدا مشخص کرده، میشه یک راه، راه خدا. اگر متفرقه، قرآن گفته ولا تتفرق بكم السبل عن سبيله، اینایی که این حرفو میزنن اگر قرآنی هستن و استناد به قرآن میکنن، باید بدونن که راه‌های مختلف اونها را از یک راه باز ندارد. معاشر الناس، وقت جالبه بعد از این که میفرماید که راه‌های مختلف شما را از راه او باز ندارد، راه اصلی رو که لاین اصلیه، اکسپرس وی رو پیغمبر اکرم مشخص میکنه. اکسپرس وی کیه؟ صراط المستقیم اسمش. معاشر الناس، انا صراط الله المستقیم، من صراط الله المستقیم هستم. فرق هست بین صراط الله و صراط الرب و صراط الرؤوف و صراط الرحیم و صراط الرحمن و صراط الستار و صراط الشافی. هر کدوم از اسمهای خدا اگر مضافن الیه صراط باشه فرق میکنه. پیغمبر میفرماید انا صراط الله، من صراط الله هستم. صراط الله یعنی راهی که منتهی میشه به الله، الله با تمام صفات و کمالاتش. چون ممکنه یک کسی از راه ربوبیت خدا به خدا برسه، یکی از راه رعفت خدا، یکی از راه ستاریت خدا، یکی از راه بخشندگی غفرانیت خدا، غفاریت خدا. نه، انا صراط الله هستم، تمام راهایی که منتهی میشه به خدا من اونم. یعنی اگر کسی میخواد به ستاریت خدا برسه به وسیله من، اگر کسی میخواد به غفاریت خدا برسه به وسیله من. انا صراط الله، من صراط الله هستم. المستقیم، مستقیم در فارسی به این معنا هست که راه کوتاه‌ترین راهه که درستم هست. اما در فارسی وقتی میگم مستقیم، معناش اینه که راست و چپ نداره. اما مستقیمی که در قرآن به روایت هست بالا پایینم نداره، چون بالا پایینم باشه راه دورتر میشه، یه خود بره پایین یه خود بیاد بالا شیب داشته باشه. نه، هم صافه هم راست و چپ نمیره، یعنی کاملا یه خط مستقیمه. یه خط مستقیم بین نقطه آ و نقطه بی نزدیکترین راه اقصر طرقه، در حالت که اگه بالا پایین باشه یا راست و چپ باشه اقصر طرق نمیشه. اون وقت انا صراط الله المستقیم یعنی من صراط المستقیم هستم. وقتی میگید که در نماز میگید اهدنا الصراط المستقیم، یعنی ما را به محمد صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمومنین علی تا امام زمان علیه السلام هدایت کن. ما سه تا تعبیر داریم. یک تعبیر این است که من صراط المستقیم هستم، یک تعبیر اینه که من روی صراط المستقیمم، یک تعبیر اینه که من صراط المستقیم سازم. یعنی جایی که من میرم دنبالم صراط المستقیم ساخته میشه. هر سه تعبیر درباره پیغمبر و ائمه درسته و اینو دقت کنید. انا صراط الله المستقیم، من صراط المستقیمم، من روی صراط المستقیمم، من صراط المستقیم سازم. یه آیه قرآن هم عرض کنم، و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. در سوره یاسین خداوند متعال میفرماید من عبادت کنید که من صراط المستقیم هستم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.